رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. یک کمیته سازمان ملل متحد گفته است که از گزارش ها درباره بازداشت ها در پیوند به ناآرامی های بدخشان جدن نگران است. کمیته حقوق اقتصادی و مدنی که ماه اکتبر امسال گزارش تاجیکستان را درباره مراعات حقوق انسان بررسی کرد، گفته است که پنهانکاری هنگام تحقیق پرونده ها مایه نگرانی است. در خلاصه هایش دایر به گزارش تاجیکستان که روز 14 نوامبر نشر شد، کمیته از حکومت خواسته است شفافیت در محاکمه های بازداشت شدگان را تامین کند. بعد از ناآرامی های تابستان امسال در بدخشان، ده ها نفر از جمله فعالان مدنی بازداشت و زندانی شدند. دادستانی کل تاجیکستان ماه اکتبر خبر داد که 77 نفر را محکوم کردند و مرافعه چندین کسی دیگر ادامه دارد. نزدیکان آنها حکم ها را به اساس خواندند. مهمه امسال در شهر خاروق و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان اعتراض مردم و عملیات مقامات برگزار شد. در نتیجه به اطلاع رسمی 29 کس کشته شدند. کندوکا و صحبت خبرنگاران رادیو آزادی با مردم محلی آشکار کرد که کمش 34 نفر جان باختند. با گفته این نزدیکانش، بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره نقش رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان جزا دادند. برادرش جمشید یاروف رئیس بنیاد بزرگمهر روز 20 نوامبر به رادیو آزادی گفت حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده و 15 روز در اتاق تنبیه خواهد بود. روز پرزیدنت تاجیکستان را 16 نوامبر تجلیل کردند. مقامات در این زمینه شرح ندادند و تلاش ها برای تماس با نمایندگان اداره زندان های تاجیکستان روز یکشنبه بی‌نتیجه بود. جمشید یاروف میگوید بزرگمهر یاروف یک هفته با نزدیکان تماس نداشت و چند روز پیش چند منبعشان در زندان شهر وحدت درباره جزا گرفتن او خبر رساندند. در آخر ماه سپتامبر امسال بزرگمهر یاروف 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان زندان ها گفتند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. نزدیکانش باور دارند که ماموران زندان نوی شهر وحدت بر قصد او را در کتابخانه محکم کردند و به جزا گرفتنش سبب شدند. بزرگمهر یاروف سال 2015 دستگیر و به 28 سال زندان محکوم شد. خودشون نزدیکانش میگن او بیگناه است و برای حمایتش از نمایندگان مخالفین زندانی شده است. در قزاقستان که ماه ینور امسال شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز و بازداشت و کشته شدن ده‌ها نفر ناراضی بود، انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور میگوید روز 20 نوامبر بیش از 10000 قطعه آوازدهی در داخل و 17 نقطه رایدهی در خارج باز شد. 12 میلیون قزاقستانی از حق آوازدهی برخوردارند. بیش از نیمی از انتخاب کنندگان در آوازدهی اشتراک کردند و انتخابات برگزار شده اعلان شد. 6 نفر داوطلب کرسی ریاست جمهوری هستند. نامزد اساسی رئیس جمهوری 69 ساله قاسم جمر توقیف گفته می شود. 5 نامزد دیگر ناشناختند. گروهی از کارشناسان قزاق و شارحان بین المللی گفتند که انتخابات بدون رقابت واقعی است. انتخابات پیش از مهلت در قزاقستان پس از تغییر قانون اساسی آن کشور صورت می گیرد. بنابر این تغییرات مهلت پرزیدنتی در قزاقستان از 5 تا 7 سال دراز کرده شد، اما یک نفر یک دفعه حق اشتراک دارد. نیروهای ترکیه به منطقه های شمالی سوریه و عراق از هوا حمله کردند. وزارت مدافع ترکیه روز 20 نوامبر گفت که گروه های کرد را نشان گرفتند. انکره آنها را مسئول بمبگذاری هفته گذشته در شهر استانبول میداند. در اظهارات وزارت گفته شده است که هواپیماهای جنگی به پایگاه های حزب کارگری کردستان و نیروهای مسلح مردمی سوریه ضربه زدند. ترکیه در آغاز عملیات به حقش برای دفاع از خود اشاره کرده بند 51 آیین‌نامه سازمان ملل را دلیل آورده است. روز 13 نوامبر بر اثر ترکش در استانبول دست کم 6 کس کشته شدند و 10 نفر دیگر زخمی. مقامات ترکیه این رویداد را عملی تروریستی نامیدند. ترکیه در سالهای 2015 و 2017 صحنه چندین ترکش خونین توسط جنگجویان داعش و گروه‌های مسلح دیگر بوده است. ورشو با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه اجازت نخواهد داد که در جلسه شورای وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در لهستان اشتراک کند. ریخارد یوزویک خبرنگار رادیوی آزادی در بروسل در این باره خبر داد. وزارت کارهای خارجه روسیه در بیانیه تصمیم را بی سابقه و اغواگرانه نامید. شورای وزیران کارهای خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در اولین ماه دکبر امسال در لهستان برگزار خواهد شد. نمایندگان لهستان روز 18 نوامبر گفتند که به منصبداران زیر تحریم های اتحاد اروپا اجازت نخواهند داد که در این معرکه اشتراک کنند. لاوراف ماه فوریه امسال پس از تجاوز مسلحانه روسیه به خاک اوکراین بر روی خط تحریم ها وارد شده است. سرگئی لاوراف ماه نوامبر در نشست گروه 20 در اندونزی اشتراک کرد، ولی رهبران کشورها به سبب بودن او در آنجا از گرفتن عکس یک جایه پرهیز کردند. لاوراف به جای پرزیدنت ولادیمیر پوتین به این نشست رفته بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین بها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان رحمدین رحیمزاده دادرس سابق دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه را با گناه گرفتن رشوه به 5 سال زندان محکوم کرد. طبق اطلاع دسترس شده حکم میان های هفته گذشته صادر شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. این دادرس ماه می سال روان با فرمان امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار سعودیه را پس میزند از مسئولیتش برکنار شده بود. نزدیکان و خود رحمدین رحیمزاده اتهام اعلان شده را تصدیق و یا رد نکردند. یک منبع از دادگاه عالی با شرط افشا نشدن نامش روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت دادرس رحیمزاده برای ستانیدن پاره در حجم 800 دلار عیبدار می شود. جزئیاتی که او از کی و برای چی 800 دلار گرفته است معلوم نیست. در یک ماه اخیر بار دویم است که دادرس های تاجیک را زندانی می کنند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 11 نوامبر رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده و زیردست او رستم محمد سیدزاده را که برای گرفتن پاره عیبدار بودند به 2 سالی زندان محکوم کرد. مرافع به اعلان پیشکی روز جمعه 11 نوامبر برگزار شده حلنامه تنها روز 16 نوامبر دسترس رادیوی آزادی شد. حامی جان محمدزاده که از سال 2021 رئیس سود شهر خوجند بود در ماه اپریل امسال بینشان شد، ولی نهادهای دولتی در بارش اطلاعی نمی دادند. منبعهای رادیو آزادی از بازداشت او و یک زیردستش هنگام گرفتن رشوه خبر می دادند. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیردستش رستم محمد سیدزاده با گرفتن 2500 دلار پاره گمانبر دانسته شدند. اما بعدتر آژانس ضد کروپسی تاجیکستان گفت محمدزاده و زیردستش رستم محمد سیدزاده از یک ساکن تاجیکستان حدود 6000 دلار ستانیدند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سعودیه را پس میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمیگوید که دادرس ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوت ستانی پیوند میدهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تارهای عنکبوت مانند سیمچوبه که ساکنان از آن و از هر طرف به منزل خود برق کشیده‌اند. این گونه سیمچوب ها در دهه نوبنیادی سرچشمه ناحیه واسه زیادند. از بس که سیمچوب و سیم ها زیاد شده اند، ترانسفرماتر تاب نآورد. 4 روزی پیش سوخت و کارناشویم شد. حالا ترانسفرماتر را برای تعمیر برده اند. ساکنان برای رهیدن از این تارهای عنکبوت ترانسفرماتر خریدند. 80% کارهای نصب ترانسفرماتر نو انجام یافته است. مردم از حکومت محلی خواسته اند پول 20% باقی مانده کار را پرداخت کند.
ما خیموسم جمع کردیم ترانسفورماتور مون تیاره 80% کار مون بوده، مثلا که 20% مده یک یوردم.
اداره شبکه های برق تنها به پایه های بتونی کمک کرده است. خط برق را باید از طریق همین پایه ها کشند. حالا دیگر پول ندارند.
ترانسفورماتور خریدیم، خودمون جمع کردیم یا 20% نرسته است. مقصد یوردم بودن جمعات رفتیم چورا ندید.
دهه نوبنیاد 80 خانه دارد. همه آنها چند روز می شود قوه برق ندارند.
مکتب رو داریم مونده. مثال لباس های باره سر می خزیم، باید ما او تک نمی پوشم برمان درس در این یک ماه ما سوید نداریم.
ساکنان میگویند که رهبریت جماعت خدایا رجبوف به عرض آنها نمی رسد. مسئله تامین نیروی برق دهات نوبنیاد تاجیکستان تنها خاصی اینجا نیست. صدها دهه دیگر عین مشکل را دارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه بوسه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در درآمدگاه‌های شهر دوشنبه در برابر نظارت حرکت ماشین‌ها بازپرسی افرادی که نسبتاً جوانند و ریشی دراز دارند به نظر می‌رسد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با گفته بعضی ساکنان، مقامات با راه‌اندازی رد در درآمدگاه‌های پایتخت از آنها طلب می‌کنند از گذاشتن ریش و سطری به قول مقامات بیگانه خودداری کنند. یکی از شاهدان چنین حالت به ذکر نامش به رادیو آزادی نوشت که در درآمدگاه 9 کیلومتر از ساعت 7 صبح تا 11 رد سطر و ریش ادامه دارد. روز 16 نوامبر در این درآمدگاه پایتخت که در قسمت شرقی دوشنبه است، تصدیق نمودند که با شرکت نمایندگان چندی از نهادهای دیگر یک مو می‌شود رد یا سنجش می‌گذرانند، ولی بدون شرح و توضیح نخواستند جریان کارشان نوار برداری شود. چون این حالت تنها خاص این گوشه پایتخت نیست. صبح 17 نوامبر در نزد دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی در قسمت جنوبی پایتخت هم دیده می‌شد که بعضی افراد ریشدار را به بازپرسی دعوت نموده بعداً جواب می‌دادند. در اینجا همراه با ناظران راه زن‌ها نیز حضور داشتند، ولی در صحبت به رادیو آزادی دقیق نگفتند که از کدام مقامات هستند. تنها تاکید نمودند که آنها با هدف ترغیب فرهنگ ملی و پیشگیری از گرایش به فرهنگ بیگانه در اینجا کار می‌برند. یکی از زن‌ها خود را کارمند باغچه کودکان معرفی کرد و دیگری خود را کارمند پلیس، ولی از گفتن نام و نسبشان خودداری نموده همچنین نگذاشتند کارشان نوربرداری شود. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت ناظران را تنها وظیفه خود را اجرا میکنند و برای انجام دیگر کارها میتوانند از دیگر مقامات ها نیز باشند. در کمیته های کار با زنان و دینی تاجیکستان راه اندازی رد مخصوص را در مورد پیشگیری از ببر کردن سطر و نگذاشتن ریش رد کرده گفتند از این خبر ندارند. در بیشتر از 8 سال اخیر نگرانی ها از انجام رد ها که مسئولان آن را کارهای فرماندهی و بعضی ساکنان دخالت به حیات شخصی مینمند صدا میدهد. گاهی در پس منظر نگرانی ها مقامات تصمیم های خود را برای پیشگیری از افزایش افرادگرایی و ترغیب فرهنگ ملی در کشور مهم می دانند. یک پرسش سری راهی نشان داد که ساکنان در مورد دخالت مقامات به شیوه لباس پوشی یا نمود ظاهری آنها نظرهای گوناگون دارند.
این زمان نمی باید لباس های تاجیکی داشته باشند.
ما در دولت دموکراتی و خوبونی و دنیاوی و یگانه زندگی میکنیم. باید که هر کی وابسته به شرایط و به مثال کمفورت خودش رو لباس پوشه، مثال مثلا زنهای هستن که شوهراشون میگن که ستر کنی تو نکنی، مثال ما قدی زندگی نمیکنم، لیکن واو اویله هستن که وای نمیمونم، مثال اویله وای جا اویله از همه مهمتر اویله.
من فکر میکنم که این نادرست است. هر شخص اختیار دارد به خودش لباس انتخاب کند. مهم آن که لباسش شینما آزاده باشد. باید همین طور باشد به نظر من.
سالها باز مقامات تاجیکستان را برای محدودیت های دینی تنقید میکنند. وزارت کارهای خارجی امریکا ماه ایون امسال در گزارش سالانه‌اش درباره آزادی های مذهبی در جهان دیگر بار تاجیکستان را در قطار کشورهای مایه نگرانی خاص گذاشت. مقامات تاجیکستان در واکنش گفتند گزارش وضع واقعی آزادی های دینی را در کشور بیان نمی کند.
از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوی من بازم این سوی ظلمت است، آفتاب رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. رفتنی از خیش است رستن از این شهر دل ریش است رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی
صادر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان در جلسه پارلمان این کشور و در واکنش به تنقیدهای وکیل ادخان مدومروف بعضی از جزئیات گفتگوهای مرزی را با تاجیکستان آشکار کرد. در این باره من کیو مرسیاتو تفصیلات می‌دهم. ادخان مدومروف سال 2019 هم در مقام دبیر شورای امنیت قرغیزستان سندی به اجاره گرفتن 5 گکتر زمین را از تاجیکستان برای تعمیر راه اوش بادکن اسفنه و یک پول امضا کرده بود. حالا میگوید که این سند قوه قانونی ندارد و نمیتواند که به گفتگوهای مرزی تأثیر رساند. صادر جبارف روز 17 نوامبر در جلسه پارلمان کشورش گفت آغاز اقتباس، شما میگوید که سند امضا شده تارت کاچا غیر قانونی است و میتوانید با آن به حاجت خانه بروید. جانب دیگر این کار را نمی کند. آن را به دست گرفته نشان می دهد. الکی چند دفعه نشان دادند. در شهر آستانه در ملاقات سه جانبه نیز آن را نشان داده گفتند که ما امضا می کنیم و باز اجرا نمی کنیم. پایان اقتباس. رئیس جمهوری قرغیزستان اضافه کرد که پس از این رئیس کمیته دولتی امنیت ملی کشورش قمچه‌بیک تاشیوف دو دفعه با جانب تاجیکستان گفتگو کرده است. به قول او آغاز اقتباس، ما تارتکاچا را برگردانده مقام بی‌طرفی می‌دهیم. ما آنها را مطمئن ساختیم که نه از آنها و نه از ما باشد. اگر باز از فکرشان نگردند، حدود بی‌طرف خواهد بود. ما بلایلک می‌گذاریم و آنها به خواجه اعلی. پایان اقتباس. صادر جبروف افسود که در منطقه بی‌طرف 20 خانه تاجیکستانی ها و 3 یا 4 خانه قرغیزستانی ها تخریب می شود. او جزئیات دیگر گفتگوها را آشکار نکرد. مقامات تاجیکستان تا حال این مسئله را شرح ندادند. منطقه تارتکاچا در بین اسفره و بادکن جایگیر است. در اسفره آن را 4 کوچه می گویند. از این منطقه راه بادکن اسفنه و راه واروخ می گذرد. در جریان نزاهای سرحدی بارها این راه بسته شده است. تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 30 سال باز نمی توانند بخشی از قلمرو خود را تعیین و نشانه گذاری کنند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تقریبا 400 کیلومتر آن نامعین است. در آغاز ساکنان دو طرف مرز با یکدیگر بحث لفظی و سنگ پرتایی می کردند، اما در سال 2021 و 2022 زد و خورد مرگبار میان نیروهای دو کشور صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری و تجاوز مسلحانه گناهکار می کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
هنروران از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند، به امنیت خود در این کشور ارج می‌گذارند و با وجود مشکلات اقتصادی تا حد امکان ایجادات خود را دوام می‌دهند. در ترانه‌های نوی خود آنها امید به آینده بهتری وطن خیش و آرزوی بازگشت به آن را می‌کنند. حکومت طالب‌ها هنرمندان زیادی را به ترک افغانستان وادار کرده است. من اسکندر فیروز با برخی از هنرمندان افغانستان مقیم تاجیکستان و صاحب نظران صحبت های کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. صفی امانی فرارش را از افغانستان خوب دریاد دارد. دو روز بعد از درآمدن طالبان به کابل این سراینده 45 ساله به تاجیکستان گریخت و میگوید از قبل ویزه تاجیکستان را در دست داشت و توانست است بدون مشکل از مرز گذرد. جناب امانی افسود طالبان بعد از بازگشت به سر قدرت ایجاد و اجرای موسیقی و حتی گوش دادن آن را برای افغانستانی ها منع کردند. با این دلیل به گفته صفی امانی فعلا تعداد بیشتری از هنرمندان افغانستان را ترک کرده و باقی مانده زندگی سنگینی دارند، زیرا به گفته وی آنها وادار شدند هنر خود را کنار گذاشته با کارهای به اصطلاح غیر حرفه‌ای روز گذرانند. صفی امانی را بعد از مدت به تاجیکستان فرار کردنش به عنوان استاد هنر در مکتب ویژه برای فرزندان پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت به کار گرفتند. همکنون وی به نورسان نواختن اسباب های گوناگون موسیقی را یاد می دهد. همزمان مشغول ایجاد ترانه های نوش هم است. به عوض کار استادی در این مکتب معاش می گیرد که تنها به اجاره منزل برای خانواده دش می رسد. در پاسخ به این سوال که چگونه زندگی خانوادهش را تامین می کند، صفی امانی گفت:
هر دم محفل خوشی که باشه ما اشتراک می کنیم و ضمناً مسائل کنسرتی که می باشه، کنسرت های مختلف برگزار میشه، از ما دعوت می کنند، ما در کنسرت ها همچنان اشتراک می کنیم.
با گفته هنرمندان مهاجر، وضع بیشتری از مهاجران افغانستانی در بیشتری از کشورهای جهان همین گونه بوده است. بختر خراسانی، هنرمند افغانستانی مقیم آمریکا، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بعد از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان، بیشتری از هنرمندان وطن خود را ترک کردند و میگوید آمار مهاجران هنرمند افغانستانی دقیق نیست، ولی بختر خراسانی تعداد آنها را حدود 95% همه هنرمندان وطنش حدس می زنند.
هنرمندان افغانستان در طول 40 سال همیشان یک پای در پای آواره شدند، از کشور برآمدند و به ویژه در این زمانی که حکومت طالبان آمده، بسیاری هنرمندایی که توانا داشتن، تواناییشان داشتن، اونا آوارشان از کشور برآمدن و به کشورهای دیگر رفتن.
گل حسین رحمتی، مسئول بخش فرهنگ و روابط با جامعه سفارت افغانستان در تاجیکستان، در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که با بازگشت طالبان در افغانستان تمام بنیادهای فرهنگی و هنری کشورش فرو ریخته است. وی افزود بعد از 15 اوگست سال 2021 زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل، پیش از همه خانواده‌های فرهنگیان در اضطراب بودند، زیرا از تجربه قبلی این گروه تندرو آگاهی داشتند که وضعیتشان سنگین می شود. به این خاطر هر یک خانواده فرهنگی تلاش کرده از حد اقل به کشورهای همسایه پناه برد.
اونایی که یک مقدار توانمندی بیشتر داشتن خود را به اروپا و آمریکا و استرالیا رساندن، اونایی که با امکانات بسیار کم بودن در همی کشورهای همسایه و منطقه پناه‌گزین شدن، پناه بردن، مهاجر شدن.
زیورشای محمد، مؤلف برنامه از دوستوی آمو، در بخش فارسی رادیو بی بی سی به این نظر است که مشکل هنرمندان افغانستانی تنها با بازگشت طالبان به سر قدرت بروز نکرده است. وی به این نظر است که حالا هنرمندان پناهنده افغانستانی در تاجیکستان با مشکلات ارتباط مستقیم با شنونده هایشان روبرو هستند.
برای به حضور تماشابین در روبروی تماشابین در استیج یا که در صحنه هنرنمایی کردن براشان یک کمی دشوارتر است. برگزار کردن برنامه های کنسرتی در تاجیکستان خراجات می خواهد و این مبلغ البته که اونا ندارند.
فعلا در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می برد. هنرمندان فراری افغانستانی در تاجیکستان می گویند در مراسم های عروسی خانواده های افغانستانی شرکت می کنند و به برخی از محفل های هنری رسمی تاجیکستان نیز دعوت می شوند. هرچند ساکنان تاجیکستان به آهنگ ها و ترانه های افغانستانی ارج می گذارند، ولی به مراسم های خانوادگی خود آوازخوان‌های افغانستانی را احیاناً دعوت می‌کنند.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می‌شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
نیزویی که در اوکراین ادامه دارد به حیات صدها هزار ساکن ملکی به ویژه کودکان آسیب جدی رسانیده است. در منطقه هایی که از آتش جنگ رها شدند، کودکان بی مکتب فاصله وی درس می خوانند و موضوع بازیشان هم جنگ است. از یک چنین دهه در شرق اوکراین منظر انگیز نوروزشو گزارش میدهم. این دهه نزدیک به خط جنگ در ولایت دنیسک است. کریستینا 7 ساله پرچم در دست سربازان را استقبال میگیرد و گسل میکند. نظامیان در جواب به دخترچه سیگنال میدهند.
من به سربازان نقاشی هایم را تحفه میکنم. آنها به من تشکر میگویند. من برای آنها رسم میکشم و تحفه میکنم.
تصویرهای کریستینا درباره وطن و منظرهای طبیعت است. با این کارش او میخواهد سربازان اوکراینی را دستگیری و خوشحال کند.
این رسمی شرف برتیش اوکراین است. باز چنین منظره را کشیدم تا آنها ناراحت نباشند و خوشحال شوند.
کمی دورتر از کریستینا در کناری راه نورسان دید بانگوه ساختند. حالا این یک بازی معمولی کودکانه در منطقه نزدیک به جنگ است. در یک کوچه بچه ها سه دید بانگوه کودکانه ساخته و از آن ماشین های نظامیان را مشاهده می کنند. سربازان هم وقتی در راه کودکان را میبینند ماشین را نگاه میدارند و به آنها شیرینی یا غذا و پول میدهند. آنها میدانند که ساکنان در منطقه های درگیری زندگی سخت دارند.
آنها بعضاً پول خوب میدهند. اکثرا به ما قند میدهند. امروز اختیاران آمدند به ما تحفه زیاد میدهند. به افضل لباس میارند. آنها به همه چنین برخلطه نو دادند.
اما کودکان میگویند آنها به پیشواز نظامیان برای تحفه و شیرینی نمی آیند. این نورسان میگویند مکتب نمی روند. درس ها آنلاینی صورت میگیرند و جای برای بازی هم ندارند. مجبورند در شرایط جنگ آنها هم جنگ بازی کنند. وقتی بانگ خطر صدا می دهد آنها در چوه پنهان می شوند که خودشان کندند. نورسون خود را در جنگ و سرباز تصور میکنند که از اوکراین دفاع مینماید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافع رستم سید احمدزاده دادرس سابق دادگاه ناحیه بابا جان غفوروف را که با حکم سفیدش مشهور است با 4 جرم آغاز کرد. اتهاماتی که دادرس سید احمدزاده رد میکند. یک منبع از دادگاه عالی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت مرافع روزی 14 نوامبر در تالار دادگاه به طور باز آغاز شد. این منبع میگوید که رستم سید احمدزاده با 4 ماده کدکس جنایی، دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ، دیده و دانسته غیر قانونی برآوردن حکم، حل نامه یا دیگر اکت های سودی، برآمدن از حد وکالت های منصبی و قلابی عیبدار دانسته می شده است. اما قبلا سید احمدزاده در جریان تفتیشات به وکیلانش گفته است که اتهامات را رد کرده بیگناهیش را ثابت خواهد کرد. رستم سید احمدزاده را روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر و بعد 2 ماه به حبس پیشکی گرفته بودند. نامی او سال پیش و بعد از آن که یک ساکن ناحیه سغد را در محاکمه بیگناه اعلان کرد در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در تاجیکستان که مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند اما سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند حکم سفید خیلی کم صادر می شود. به دنبال بازداشت سید احمدزاده در ماه ایل کاتبه او عزیزه حیدر و بازداشت شده و در نسبت او پرونده با اتهام قلابی باز کرده شد و توری برنا حیدر و مادر عزیزه روز 14 نوامبر به رادیو آزادی گفت در دادگاه شهر خوجند مرافع او با عیبداری قلابی ادامه دارد ولی روزنامه‌نگاران را اجازه نمیدهند وارد تالار شوند. وی در یک صحبت ویدیویی افزود دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و ادعا دارد که مفتشان از این را مجبور کردند بر ضد سید احمدزاده شهادت بدهد. در همین حال کمیسیون بین المللی حقوق شناسان با نشر بیانیه از مقامات دادگاهی تاجیکستان خواست پرونده انتظامی را نسبت به رستم سید احمدزاده دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود قطع کنند. این سازمان تاکید کرده است دادرس ها در قبول قرار باید آزاد باشند و حقوق دارند در اساس قانون و ارزیابی انفرادی دلیل ها حکم صادر کنند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان در بیانیه خود گفته است با تقاضای دادستانی کل باز شدن پرونده انتظامی نسبت به دادرس دخالت مستقیم به کار دادرس می باشد و در عموم مستقلی دادگاه ها را در تاجیکستان به هم می زند. تیمور شاکیروف مشاور ارشد حقوقی برنامه‌های اروپا و آسیای مرکز کمیسی بین المللی حقوقشناسان ICG در بیانیه گفته است نظام مستقل عدلیه که بر پایه ولایت قانون عمل می‌کند باید یک حصه حکم‌های سفید داشته باشد. اما در تاجیکستان به گفته این کمیسیون از دادرس‌ها انتظار دارند که از فکر عیبدارکنی جانبداری کنند و محاکمه پرونده‌های جنایی عملاً به یک روند فرمالی تبدیل یافته است. این سازمان تاکید کرده است که بیکار شدن قرارهای صادر کرده دادرس نباید باعث به باز شدن پرونده‌های انتظامی نسبت به او شود. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریباً 30 نفر آنها با اتهام